این نمونه پیدا میشه و ثبت اطلاعاتی که نتیجه اون منجر میشه به اینکه دقیقاً اون فسیل شناسایی بشه از نظر سلسله در واقع زیستی و جانوری اون و به تبع اون تعیین سن میشه و این میتونه به هر حال برای اون فسیل قالب یک شناسنامه پیدا بکنه. بعد از اون این فسیل ماهیت خودش رو وقتی پیدا میکنه ارزش علمیش بیشتر میشه.
مردم میتونن این کارو انجام بدن.
واقعیتش اینه که این کار در یک سطح تخصصی امکان پذیر است. اون چه که به نظر من میتونم به عنوان یک ایده به در واقع مردم عزیز کشورم بگم این هستش که در قدم اول نگاه همون به فسیل ها شبیه به آثار تاریخی باشه. هیچ کنون از ما دلمون نمیخواد یک قطعه از اثر تاریخی رو برداریم و به منزل خودمون ببریم و بگیم شخصی میخوایم این رو ما نگهداری بکنیم. پس میتونیم نگاهش بکنیم، میتونیم ببینیم، لذت ببریم از اینکه اون رو دیدیم در طبیعت و اون حس دیدنش رو تجربه بکنیم، برداشتنش رو تجربه بکنیم. ولی بهترین کار این هستش که اینو در محل خودش در واقع رها بکنیم و اون رو بگذاریم برای کسانی که میخوان به عنوان یک اثر علمی روش مطالعه بکنن. تنها کاری که شاید یک هموطن میتونه انجام بده این هستش که با عکس برداری از اون نمونه، اگر چنانچه از دید اون یک نمونه به اصطلاح کمیاب تصور میکنه، با عکس برداری ثبت نقطه‌ای که اون رو در واقع دیده، حالا با آدرس کروکی یا اگر امکاناتی مثل جی پی اس در اختیارش هست، از این روش اون رو اطلاع رسانی بکنه به حالا مراجع علمی، دانشگاه ها یا موزه
جایی خاصی هستش که بشه اعلام کرد.
کدوم از در واقع استان های کشور ما خب عمدتا دانشکده های زمین شناسی وجود دارن. با معرفی این کار که قبلا هم در ایران پیش اومده، یعنی این قضیه به کرات اتفاق افتاده که افراد نمونه های رو پیدا کردن، حالا در قالب کوهنورد طبیعت کرد و در واقع نزدیکترین دانشکده‌ای که میشناختن در استانهای خودشون در شرق، الان تقریبا میشه که در حال حاضر تمام استانهای ایران در دانشگاه‌های اونها حداقل میشه که رشته زمینشناسی وجود داره، به اونجا معرفی کنن، به اساتیدی که در اون دانشگاه هستن و اون مکان و اون محل رو معرفی بکنن که این میتونه در حفظ اون نمونه خیلی تاثیرگذار باشه اگر به اون یک نمونه کمیاب باشه.
از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و شنونده های رادیو ایران گذاشتین ازتون سپاسگزارم. برای شما و همه همکارانتون آرزوی موفقیت می‌کنم.
سلامت باشید، متشکرم.
رهاورد، خوش اومدید خانم ها آقایان. من علیرضا خنجری هستم، یک دانشپز که قرار مطالب علمی رو یه جوری براتون بپزه که نه تنها سر دل کسی نمونه، کسی ریفلاکس معده بهش دست نده، کسی ترش نکنه، بلکه همه بتونن اون رو هضم بکنن، حتی اگه اون مطلب علمی مربوط باشه به تفاوت بین بلور و کریستال. بله بله، میگی تفاوت هم مگه دارن؟ بله که دارن. این واوی که بین بلور و کریستال هستش واو عطف نیست که بگیم این دو هم معنی هم دیگن، نه، این کاملا یک واو که بالاخره میگیم بلور و کریستال که حالا جزء لوازم خانگی میشن، اما یک تفاوت بسیار بسیار این دو عمده، تفاوت عمده با هم دیگه دارن و اون تفاوت این هستش که بلور ساده تره و درش یک عنصری به کار نرفته و اون عنصر اسمش هست سرب، ولی در مقابل کریستال اینطوری نیست. کریستال درش میزانی سرب به کار رفته و همین به کار رفتن این فلز در درون این ماده جذاب شیشه باعث شده که به اون درخشش بیشتری بده. نه تنها درخشش بیشتری بده، بلکه صدای خوش آهنگتری هم ازش خارج بشه. خیلی از شما مثل من تا مدت ها فکر میکردید که بلور و کریستال تفاوتی با همدیگه نمی کنن و زمانی هم که میرفتیم خرید شاید اصلا متوجه نمی شدیم که بلور خریدیم یا واقعا کریستال خریدیم. اما اگه الان بدونید که بلورها سبکتر از کریستال ها هستند و کریستال ها درخشانتر از بلورها هستند و در نهایت صدایی که از یک کریستال زمانی که بهش یک ضربه آهسته میزنید بلند میشه، این صدا کاملا متفاوت از بلوره، اون موقع میتونید انتخاب دقیق تری داشته باشید. حالا اون چه صدایی هست؟ صدایی شبیه به دنگ، صدایی شبیه به دنگ ناقوس، یک همچین صدایی از درون کریستال بیرون میاد زمانی که بخواید بدونید که اون کریستال هستش. به حال این تفاوت عمده بین این دو لوازم خونگی وجود داره و جالب بدونید که هر دوی اینها اگه از ماده اولیه شیشه استفاده میکنن، یک موجود زنده هم از همین ماده اولیه استفاده میکنه و به این واسطه میتونیم اینها رو با همدیگه جورایی در دنیای دانشپز البته پیوند بدیم و اون موجود زنده پرکار که 24 ساعت شبانه روز رو بدون اغراق و پیازداغ کار میکنه نامش هست مورچه. بله، مورچه بدنش از ترکیباتی تشکیل شده که این ترکیبات در ساخت شیشه به کار میره، ترکیباتی به نام ترکیبات سیلیسی، و جالبه که این ترکیبات رو شما میتونید در ساحل و در شن ساحل هم پیدا بکنید و همین ترکیبات در ساخت شیشه به کار میره. و جالبتر این که همین شیشه که ما ازش تحت عنوان یک ماده جامد میشناسیم و یاد میکنیم، این عملا با تردید بهش میشه گفتش که یک ماده جامد هسته، چرا که محققین متوجه شدن شیشه هایی که در بناهای بسیار قدیمی به کار رفتن حالتی شبیه به ذوب شدن داشتن. البته ذوب نشدن اونها، به قول دانشمندان این شیشه ها مایه هایی با غلظت بسیار بالا هستن، شیشه هم به سختی وامیره و درست مثل شمعی که آب میشه به سمت پایین حالا ریزش پیدا میکنه. برای همین عملا شما نمیتونید به شیشه بگید که یک ماده جامد، بهتر بگیم یک ماده مایع با چگالی بسیار بسیار بالا. امیدوارم از این بخش لذت برده باشید. خدا نگهدار.
رهاور، دریچه ای به دنیای علم و فناوری ایران و جهان. رهاورد، چشماندازی از زندگی، علم و آینده.
شنبه تا چهارشنبه از رادیو ایران.
رهاورد.
و حالا نوبت میرسه به بخش رویدادهای علمی این برنامه.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که درباره 12th نمایشگاه بین المللی فناوری نانوست. 12th نمایشگاه فناوری نانو با حضور 200 شرکت و نهاد با هدف صنعتی سازی و تجاری سازی محصولات نانو در محل نمایشگاه بین المللی تهران دایر شده. این نمایشگاه از 18 مهر ماه آغاز به کار کرده و تا 21 مهر ماه هم ادامه داره. سعید سرکار، دبیر ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، گفته که تو این دوره از نمایشگاه 200 شرکت و نهاد حضور فعال دارن. همچنین از کشورهای ترکیه، اتیوپی، عراق، افغانستان، آفریقا، آذربایجان، اندونزی و کشورهای حوزه CIS از این نمایشگاه بازدید میکنن که حضور کشورهای خارجی میتونه زمینه ای برای ارتباط ایران با بقیه کشورها به واسطه محصولات نانو باشه. تو این نمایشگاه برای نخستین بار بخش استیج نانو گپ برپا میشه. شرکت‌های صنعتی و شبکه تبادل فناوری، بخش توسعه فناوری، برنامه‌های تخصصی B2B، تورهای دانشجویی و دانش آموزی، کارگاه‌های آموزشی و همچنین حضور دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌ها از بخش‌های دیگه این دوره از نمایشگاه به شمار می‌رند. مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که ارائه خدمات آزمایشگاهی ایرانی به کشورهای همسایه آسان‌تر میشه. مدیر شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری کشورهای همسایه رو مشتریان جدید خدمات آزمایشگاهی ایرانی عنوان کرده و گفته که ارائه خدمات آزمایشگاهی داخلی به کشورهای همسایه آسان‌تر میشه. رضا اسدی فرد گفته که الان هم آزمایشگاه‌هایی در شهرهای مرزی کشورمون به کشورهای همسایه خدمات ارائه میدن، اما برنامه‌هایی تدوین شده تا این خدمات به صورت نظاممندتر و با بهره‌گیری از حد اکثر توانمندی و ظرفیت‌های موجود شبکه آزمایشگاهی ارائه بشه. به گفته ی اثری فرد، بهره‌مندی از توانمندی‌ها و خدمات آزمایشگاهی کشورهای دیگه برای ارتقای تحقیقات و پژوهش‌های کشورمون محور بعدی همکاری‌های بین‌المللی شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمیه. باز هم یه برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره بکارگیری باتری‌های دوستدار محیط زیست در مزارع خورشیدیه. در آینده نزدیک انرژی مورد نیاز برای مزارع خورشیدی و بادی با استفاده از باتری‌های آلومینیومی سازگار با محیط زیست تأمین میشه. محققان یه نوع جدید از باتری آلومینیومی رو ابدا کردن که چگالی انرژی اون دو برابر نمونه‌های قبلیه. علاوه بر چگالی دو برابری، استفاده از مواد مقاوم‌تر در این نوع باتری اون رو به فناوری مناسب و کاربردی برای پروژه‌های بزرگ مقیاسی مثل مزارع بادی و خورشیدی تبدیل می‌کنه. تکنیک به کار رفته در ساخت این باتری جایگزینی الکترون مثبت با مولکول آلی بر پایه کربن آنتراکوئینونه که با ذخیره حامل‌های انرژی مثبت که از الکترولیت میان چگالی انرژی رو بالاتر می‌بره. البته این نوع از باتری‌ها هنوز در مرحله ساخت در آزمایشگاه هستند.
با آرزوی رضایت شما از رهاورد امروز و همینطور آرزوی لحظه های خوب و توام با سلامتی از شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدارتون باشه.
جوین گردی یادته که باشیدی چه مزه ای داشت چه میچسبی جوین رگو بخور روشتون جوین تا دست خودتو برسون آرامش بخشه جوین جوین اخوا تو با میکنه جوی خودشو تو دل جا میکنه حال خوب قلب کوک ذهن باز جوین ریحون
بیسکویت جوین ریحان
رسید به سادگی چین چین به تازگی خوش عطر و غلی خوش طعم و لذیذ چاشنی هر غذا پیچید عطرش تو فضا رب چین چین فرزاد شد خوشمزه خوش رنگ و بامزه چین چین شد زندگی رمز خوشمزگی
نوش جان ربه شیشه ی چین چین
صوفا بارکا
مریض بارکا
می ساز خاطره های خوب برا ما
شادی و خوشی امروز و فردا
طعم شکلات اصیل بارکا
بارکا بارکا مهمونی شد برپا
به من برو شنگ دوستش داری بارکا 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 هدیه ای بی همتا
دوستش داری که
بارکا برای تمام لحظه ها
خوبه بدونیم دوخای سنتی، گازدار تخمیری، نعنا و هشت گیاه آلیس بدون مواد نگهدارنده است. ما با شما آقای دوخ شدیم. دوخای ساده و طعمدار آلیس. آلیس برای خانواده.
از اینکه با برنامه‌های بخش اول رادیو ایران همراهید سپاسگزاریم. عنوان بعدی برنامه‌مون میزبانه که تقدیمتون می‌کنیم. بشنوید.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخونه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مسئله انزام جلسه ای بود که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم.
اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع میره در فضای مجازی چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم ضریب امنیت همگان بالا می رود.
میزبان
عصا از دیرباز وسیله‌ای بوده که به ما کمک می‌کرده تا بتوانیم بایستیم، راه برویم و تکیه گاهی که هنگام خستگی کمی از بار جسممان را به او ببخشیم تا آسوده شویم. اما عصای سفید کارکردهای دیگری هم دارد. مثلا راه را از چاه نشان می‌دهد، پستی‌ها و بلندی‌ها را تذکر می‌دهد و امروز وسیله‌ای مفید و کارآمد برای نابینایان محسوب می‌شود. سه‌شنبه 23 مهر ماه روز جهانی نابینایان یا همان روز جهانی عصای سفیده و به همین مناسبت در برنامه امروز در این باره صحبت می‌کنیم. به نام خدا و سلام. روزتون بخیر شنوندگان ارجمند. شما صدای ما را از تهران و از رادیو ایران میشنوید. این برنامه میزبانه و من محمد رضا درویش به اتفاق همکارانم ازتون دعوت میکنم تا یه حدوداً 40 دقیقه پیش رو با ما همراه باشید. میهمان محترم امروز ما آقای دکتر سهیل معینی، مدیر عامل شبکه تشکل‌های نابینایان و کمبینایان کشور هستند که من از حضورشون در برنامه تشکر میکنم و سلام میکنم خدمتشون. خیلی خوشم.
عرض سلام خدمت شما و شنوندگان محترم شبکه رادیوی ایران.
متشکرم. آقای معینی عزیز، اگر موافق باشید از تعریف‌ها آغاز کنیم. چرا که ظاهراً اختلال دربینایی چشم به چند دسته تقسیم میشه. اگر موافق هستید از همینجا شروع کنیم.
من در آغاز اجازه میخوام که به تمام هموطنانی که به نوعی دچار محدودیت‌ها و اختلالات پایدار در بینایی هستند، به اصطلاح نابینایان و کمبینایان ما و همینطور جمع کارشناسانی که در عرصه‌های آموزش، توانبخشی و توانمندسازی این گروه دارن در کشور فعالیت میکنن، روز جهانی عصای سفید رو تبریک بگم، گرامی بدارم این روز رو به عنوان مناسبتی که جامعه جهانی اختصاص داده برای توجه درخور به مشکلات و توانمندی های افراد نابینا و کمبینا به طور توامان. اما در پاسخ سوال شما، همونطور که در آغاز صحبتام بود، ما طیف گسترده‌ای از آسیب های بینایی داریم.
بله.
اولا وقتی که صحبت از آسیب بینایی میکنیم، منظور آسیب های بینایی گذرا و موقت نیست. دوم، منظورمون آسیب‌های بینایی که با وسایل کمک بینایی اصلاح میشه نیست.
بله.
به عبارت فردی که با عینک میتونه بینایی خوبی داشته باشه، نابینا و کمبینا تلقی نمیشه. بلکه افرادی هستند که در صد مشخصی از توانمندی بیناییشون بیشتر تحت مدیریتشون نیست و حتی به کمک وسایل کمکی بهبود بینایی پیدا میکنن، اما هیچ وقت عمل کرده بیناییشون معادل یک فرد سالم نیست.
نمیشه.
از فرد نابینا یاد میکنیم به عنوان فردی که در واقع حتی اگه نور رو هم تشخیص میده، بینایی مؤثر عمل کردی نداره. و از افراد کمبینا صحبت میکنیم به عنوان افرادی که در واقع دارای باقی مانده ای از بینایی هستند. منتها اینکه این باقی مانده چقدر هست و چقدر کارایی داره، واقعا طیف وسیعی داره.
بله. خب و ما کمبینا هم داریم. خیلی سریع در موردم توضیح بدید.
بله، افراد کمبینا افرادی هستند که درصدی از بیناییشون رو دارن. این درصد ها خیلی میتونه متغیر باشه.
الان مشخص چند درصد؟
نه نه، کاملا میتونه طیف بسیار وسیعی داشته باشه. همینجا بگم که در واقع حتی طبق آمار جهانی 3/4 افرادی که دارای آسیب‌های پایدار بینایی هستن افراد کمبینا تلقی میشن و این افراد میتونن از طیفی و قدرت بیناییش در واقع تعریفشون بکنیم که حتی در میان مردم قابل تشخیص نیستن به راحتی.
بله.
و البته این میتونه نقطه ضعفی باشه و میاد تا افرادی که به درصدهای مختلفی بینایی دارن و میتونن بسته به دامنه بیناییشون از اون بینایی استفاده کنن، مثلا مستقل حرکت کنن بله. اما نتونن کتاب بخونن،
که تشخیص این موضوع البته با پزشک متخصص چشم
دیگه. بله.
خب در هر صورت هر دو در طبقه بندی ها جز معلولیت ها حساب میشه.
بله، معلولیت های پایدار.
آقای دکتر، الان یه زمانی من شنیدم که معلولیت ها درجه بندی شده. الان در مورد درجه بندی معلولیت ها صحبت کوتاه میکنید و اینکه نابینایی در چه درجه ایه؟
من این رو جواب میدم با این توضیح که شاید یک اطلاعات بیشترم در اختیار شنوندگان قرار بدیم و اون این استش که زمانی معلولیت رو به واسطه محدودیتی که در توانمندی های جسمی، حسی، اعصاب و روان و ذهن فرد پیدا میشد تعریف میکردن.
بله.
ولی در دهه های اخیر با تغییر تعریف معلولیت از تعریف پزشکی به تعریف مدل اجتماعی، یک اتفاق بزرگ روی داده و اون این استش که معلولیت رو ناشی از تعامل ناقص شرایط جسمی فرد با محیط میدونه.
با محیط میدونه.
به عبارتی بسیاری از معلولیت ها بر اساس تعامل ناقص محیط اتفاق میفته. خب مثال خیلی سادش
برای شما ناقص با محیط.
با محیط. بله. تعریف خیلی سادش، مثال خیلی سادش این هستش که ما میپرسیم اگر یک فرد جسمی حرکتی که روی ویلچر نشسته این بتونه به سینما بره و در کنار مردم فیلمش رو نگاه بکنه، آیا این معلول هست از دیدگاه امر سینما رفتن؟ میگیم خیر. برای اینکه اون میره کنار مردم فیلم رو میبینه. بنابر این وضعیت جسمش هیچ تأثیری نذاشته. اما اگر سینما پله داشته باشه، رمپ نداشته باشه، دسترسی ها فراهم نشه، فرد معلول نمیتونه. اینجاست که معلولیت بروز پیدا میکنه.
خب پس معلولیت ها به زبانی که شما میفرمایید در دنیای جدید بر اساس موضوعات تقسیم بندی میشه،
بر اساس رابطه فرد با محیط.
همون موضوعات میشه.
بله. و تأثیرش روی مشارکت فرد.
بله.
اگر فردی علارغم معلولیتش محیط این کمک رو بهش بکنه، اون چیزیه که ما از جامعه و دولت ها انتظار داریم، محیط به گونه ای در واقع طراحی و مدیریت بشه که امکان بده افراد با محدودیت های مختلف جسمی همون کارهای اجتماعی همه افراد رو داشته باشن، ما در واقع شاید پدیده معلولیت نداریم.
بسیار خب، به جای خیلی خوبی رسیدیم. آقای دکتر، پس اینطور که شما تعریف کردید به نظرم تعریف خوشایندی است. حالا خیلی ها خوشحال میشن، حداقل اون کسانی که مثل من آگاهی نداشتن در این خصوص. اگر جامعه ما بتواند، حالا جامعه جهانی کلا بتواند راهکارهایی، دستگاههایی، رمز و رموزی پیدا بکنه که اون کسانی که معلولیت دارند قدرت ارتباطشون با جامعه و تعاملشون با جامعه بیشتر بشه، قاعدتا ما از سطح معلولیت هامون به طور کلی کاسته خواهد شد.
بله، همینطوره، به طور دقیق.
و این خیلی خوبه.
بله بله، چون این هم اولا امکان پذیره و مهمتر این هستش که امروز این حق تلقی میشه بر اساس پیمان نامه جهانی حقوق افراد معلول که در سال 2006 به تصویب مجمع عمومی سازمان بله. ملل رسید و جمهوری اسلامی ایران هم به این پیمان نامه جهانی ملحق شده و در 13 آذر 1387 تصویب کرد، این رو در مجلس شورای اسلامی تصویب شد در مجلس. در واقع تمام حقوقی که یک فرد عادی داره مثل دسترسی به محیط، آموزش، توانبخشی، بهداشت و درمان، تفریح، سرگرمی، فرهنگ و این مجموعه از حقوق، حقوق پایه یک فرد معلول هم هست. اون چیزی که انتظار میره رفع تبعیض در برابر این دسترسی هاست،
که برمیگردیم به همون تعریفی که من دو جناب عالی گفتیم که اگر جامعه به طور کلی بتواند سازوکارهایی پیدا بکنه که معلولین بتوانند راحت تر تعامل کنند، قاعدتا معلولیت اونها کاهش پیدا میکنه و این حق طبیعی اون هست.
بله. بله.
خب حالا این مسئله پیش میاد که شما فرمودید 2006 یک پیمان نامه حمایت از معلولان در جامعه ملل به تصویب رسید و بعد هم ایران چون قاعدتا در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید قانون شد.
بله.
یه قانونی هم شما 2 سال پیش به تصویب مجلس رسوندید، این که با اون فرق میکنه قاعدتا.
بله، این قانون ملی ماست، کنوانسیونی پیمان نامه جهانی،
جنبه خصوصی یعنی جامعه خودمون رو داره.
بله.
یه کوتاه در مورد این قانون یعنی سرفصل و امهاتش توضیح بدید، بعد میخوایم یه بحث نسبتا مفصل تری داشته باشیم درباره این که وظیفه مسئولین و وظیفه مردم در قبال معلولین چی هست که اگر فرصت کنیم یه خورده بیشتر در این مورد صحبت کنیم.
قانون حمایت از حقوق معلولان در واقع مکمل اصلاحیه و بهینه‌سازی شده قانون جامعه حقوق معلولان مصوبه 1383 هست. منتها اون قانون در قالب طرح در مجلس تصویب شد و طبق در واقع قاعده حقوقی در مجلس طرح‌های قانونی نمیتونن بار مالی برای دولت پیش بینی بکنن. به همین دلیل و البته نه فقط به این دلیل بلکه به دلایل مختلفی بعد از حدوداً 10 سال فعالین حقوق مدنی افراد معلول تشکل‌ها انجمن‌های این گروه به این نتیجه رسیدن که لازمه که اون قانون اصلاح بشه و قانون جدیدی به عنوان تکمله اون قانون تصویب بشه. مقدمه این شد که یک تلاش‌های جمعی هم از سوی مسئولین سازمان‌های تخصصی مثل بهسیستی و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی شروع شد در کنار تعامل با نماینده‌های خود شهروندهای معلول و تشکل‌های اونا. نهایتاً این تلاش چند ساله در اسفند 96 به تصویب مجلس رسید. قانون 34 ماده است که مواد اون در واقع تکیه داره روی حقوق مختلف شهروندهای معلول، از ضرورت مناسب سازی محیطی و دسترسی به محیط گرفته تا در واقع حق حمایت اجتماعی برای افراد معلول شدید و خیلی شدیدی که فقد شغلن، اما تأمین حق معیشت اونها بر عهده دولت گذاشته شده برای اولین بار به طور مشخص، بحث پوشش خدمات توانبخشی مورد نیاز افراد معلول توسط بیمه ها که دیگه افراد در متحمل هزینه های سنگین توانبخشی در بخش خصوصی نشن، بحث کمک برای ورود اونها به دانشگاه ها هست از طریق پرداخت شهریه دانشگاه های غیر انتفاعی و غیر دولتی، بحث کمک برای استخدام افراد معلول در بخش خصوصی هست عمدتاً
که اینا همه در این قانون
پیشبینی شده و مواد مختلف اون سرفصل متفاوتی.
این قانون همونطور که جناب علی مشرف فرمودید یه مقدار طول کشید تا اینکه به اون تصویب دوم رسید که تقریباً کامل شد. ولی ظاهرا الان شما راضی هستید از این قانون
اگر اجرا بشه. از دیدگاه حالا شاید که دوستان فکر بکنن، خب دیدگاهی که من درگیر این بحث بودم از اول، من فکر میکنم که اگر واقعا قانون اجرا بتونیم بکنیم میتونه تا حدود 60-70% واقعا نیاز جامعه چند میلیونی افراد معلول رو
جواب. الان چقدر آقای دکتر ما نابینایا و کم بینا داریم که معلولیت حساب میشه در کشور؟
سوال آسانی است، ولی متاسفانه مثل خیلی زمینه‌های دیگه ما تو این زمینه آمار خیلی شفاف
حدوداً
به این معنا حدوداً ما 157,000 نفر حدوداً افرادی هستن که در سازمان بهسیستی داره پرونده هستن به طور مشخص
به عنوان نابینا و کمبینا.
نابینا و کمبینا، اما بر اساس مدل های جهانی از جمله تخمین های سازمان بهداشت جهانی بر اساس دو تخمین تعداد نابینا و کمبینا بیشتره. یکی این که آخرین تخمین بهداشت جهانی اینه که 15% از آحاد یک جامعه به انواع مختلف داره محدودیت هایی هستن.
محدودیت یا معلولیت؟
محدودیت ما میگیم به خاطر اینکه از همون واژه پرهیز بکنیم، این محدودیتی که داریم میگیم میتونه منجر به معلولیت بشه اگر همون تعامل با محیط برقرار نشه.
آخه عدد زیادی میشه 15% میشه.
بله این سازمانه، این در واقع گفتم انهای مختلف، یعنی تو این تعریف مثلا مثال بزنم حتی زنان باردار ما بعد از 6 ماهگی به نوعی دچار محدودیت هایی هستن. خب
اون فضای موسعی داره.
بله دیده بسی، ولی حدودا 3-4% جمعیت کشورها به عنوان معلولیت های بارز تلقی میشن. بر این اساس ما اگه نگاه بکنیم قاعدتا جمعیت نابینایان و کمبینایان ما یه چیزی باید حلوش مثلا 400-500,000 نفر در کشور.
اگه شما میفهمید 3% میشه حدودا 2,000,000 خورده دیگه.
نه اینا افراد معلولن، معلولن. نابینا و کمبینا
نابینایانمون
بله این حدود طبق باز آمار سازمان بهسیستی نابینایان و کمبینایان حدود 12% از جمعیتی که معلولان کشور
هستند. جمعیت معلولان هستند.
که با این تخمین ها خوب
الان این کسانی که نابینا هستند یا کمبینا هستند، سازمان اصلی که تکفل این رو داره که به اینها رسیدگی بکنه سازمان بهسیستی هست.
سازمان بهسیستی است در بخش توانبخشی با معنی عام کلمه، اما در بخش آموزش عمومی سازمان آموزش و پرورش استثنایی است.
این دو تا مقوله که روشن فکر می‌کنم الان دیگه نیازی به توضیح نداشته باشه، فقط در یک جمله بفرمایید که سازمان بهزیستی برای این 157 هزار نفری که پرونده دارن مثلا چه کاری انجام میده؟
ببینید قاعدتاً یه فردی که به محض اینکه تشخیص داده شد نابیناست، میخواد مادرزاد باشه یا از هر سنی، بلافاصله باید وارد چرخه تشخیص بشه در کمیته های پزشکی و تمام بخشی سازمان، و بعد از اینکه به عنوان از نظر قانونی اصطلاحاً فرد به عنوان نابینای کمبینا تلقی شد، اون موقع باید برنامه توان بخشی اون شروع بشه بسته به وضعیتی که داره. قاعدتاً آموزش مهارت های پایه‌ای مثل تحرک و جهتیابی، استفاده از عصا به شکل علمی جز مهارت های پایه‌ای که این فرد باید ببینه، و بعد میاد آموزش مهارت های روانشناختی درباره این که چگونه آثار ثانویه اما قابل پیشگیری نابینایی و کمبیناییش رو مدیریت کنه. اینو من از اینجا تاکید میکنم که مثلا فردی که بزرگ ساله و بر اثر بیماری یا یک تصادف خدایی نکرده و هر حال بیناییش را دست میده، اینکه یه دفعه در سن 30 سالگی 40 سالگی